ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ پایتخت جمهوری چک می‌شنوید. نرگس محمدی ادعای صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را صرفاً یک شعار سیاسی خواند. ایران دو نفر را به اتهام همکاری با موساد و داعش اعدام کرد. و در حملات تازه روسیه به اوکراین دست کم دو نفر کشته شدند. سلام، کامبیز کرامتی هستم با مجموعه‌ای از تازه‌ترین خبرها. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل روز چهارشنبه در پیامی به مناسبت سالگرد بمباران اتمی هیروشیما هشدار داد که وسوسه کشورها برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای در حال افزایش است. خانم محمدی که به طور آنلاین از ایران در کنفرانسی برای تقدیر از فعالیت‌های ضد سلاح هسته‌ای سازمان نیهون هیدانکیو سخن می‌گفت، ادعای صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را صرفاً یک شعار سیاسی خواند و از اینکه این برنامه به بهبود شرایط زندگی ایرانیان منجر نشده ابراز تأسف کرد. نیهون هیدانکیو سازمانی است که توسط بازماندگان بمباران هیروشیما تأسیس شد و به خاطر فعالیت‌های ضد هسته‌ای‌اش برنده جایزه صلح نوبل شده است. نرگس محمدی افزود، ما در جهانی زندگی می‌کنیم که دولت‌های خودکامه برای تضمین بقای خود به دنبال سلاح‌های هسته‌ای هستند. این سخنان همزمان با گرامیداشت 80مین سالگرد بمباران اتمی هیروشیما در ژاپن بیان شد که به کشته شدن 140 هزار نفر انجامید. قوه قضاییه ایران میگوید حکم اعدام روزبه وادی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل صبح امروز چهارشنبه به اجرا درآمد است. به گفته این نهاد قضایی جمهوری اسلامی، روزبه وادی در یکی از سازمان‌های مهم و حساس کشور مشغول به فعالیت بوده و از طریق فضای مجازی جذب سرویس اطلاعاتی موساد شده بوده. قوه قضاییه همچنین اعلام کرد اطلاعات او به موساد باعث کشته شدن یکی از دانشمندان هسته‌ای ایران در حملات اخیر اسرائیل شده است. به گزارش قوه قضاییه، روزبه وادی چندین نوبت با افسران موساد در وین دیدار داشته است. از زمان و نحوه بازداشت روزبه وادی اطلاعات مشخصی در دست نیست، اما سازمان حقوق بشر ایران میگوید او یک متخصص هسته‌ای شاغل در سازمان انرژی اتمی ایران و حدوداً 40 ساله بوده و یک سال و نیم پیش بازداشت شده است. همزمان قوه قضاییه اعلام کرد صبح امروز مهدی اصغرزاده را نیز به اتهام عضویت در گروه افراطی داعش اعدام کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده سه‌شنبه شب در اظهار نظری کوتاه گفت که تا پیش از حمله هوایی آمریکا، جمهوری اسلامی ایران تنها دو ماه تا دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشته است. آقای ترامپ این اظهارات را شامگاه 14 مرداد ماه در جمع خبرنگاران بیان کرد. آمریکا اول تیر ماه سه سایت هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان را با بمب افکن‌های بیدو و موشک‌های توماهاک بمباران کرد که به گفته آقای ترامپ سبب شد این تأسیسات نابود شوند. دونالد ترامپ هفته گذشته هم با بیان اینکه آمریکا قابلیت‌های هسته‌ای ایران را از بین برده است افزود آنها می‌توانند دوباره شروع کنند، ولی اگر این کار را بکنند ما آن را سریع‌تر از قبل و تنها به سادگی تکان دادن یک دست محو خواهیم کرد. کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری فدراسیون روسیه روز چهارشنبه در مسکو با استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ دیدار کرده است. این دیدار تنها چند روز پیش از ضرب الاجل واشنگتن برای دستیابی روسیه به توافق صلح با اوکراین انجام شد. دونالد ترامپ هشدار داده است که اگر مسکو با آتش بس با اوکراین تا پایان مهلت 10 روزه موافقت نکند، تحریم‌های را علیه روسیه اعمال خواهد کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده روسیه را تهدید به اعمال تعرفه‌های تجاری و تحریم‌های ثانوی علیه کشورهایی کرده که همچنان از روسیه نفت می‌خرند. آقای ترامپ روز سه‌شنبه گفت که قبل از هر گونه اقدام تلافی جویانه اقتصادی علیه روسیه، منتظر نتیجه مذاکرات مسکو خواهد بود. و مقامات محلی اوکراین در منطقه زاپوریژیای اوکراین روز چهارشنبه اعلام کردند که 2 نفر در حملات روسیه کشته و 10 نفر دیگر از جمله 4 کودک زخمی شدند. مقامات محلی گفتند که نیروهای روسیه طی 24 ساعت گذشته 567 حمله در 16 شهرک این منطقه انجام دادند. زاپوریژیا در جنوب شرقی اوکراین در خط مقدم جنگ است که روسیه در فوریه 2022 علیه همسایه کوچکتر خود آغاز کرد. در همین حال فرماندار اودسا روز چهارشنبه اعلام کرد که حمله یک پهپاد روسیه به زیرساخت‌های گاز و یک خط لوله اصلی گاز در منطقه اودسا در جنوب اوکراین آسیب رسانده و باعث شده یک آتش‌سوزی ایجاد شود. فرماندار اودسا در پیام‌رسان تلگرام نوشت که در نتیجه آسیب به خط لوله اصلی گاز، برق 2500 مشترک به طور موقت قطع شده است. اما رئیس هیئت مدیره فدراسیون آب ایران با تاکید بر اینکه منابع آبی تجدیدپذیر این کشور برای تامین نیازها کافی است، هر گونه نیاز به واردات آب را رد کرد. به گفته رضا هاشکریم، مشکل اصلی کشور بحران مدیریت مصرف و ساختار حکمرانی آب است و نه کمبود منابع آبی. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
رئیس هیئت مدیره فدراسیون آب کشور میگوید با توجه به کفایت منابع آبی موجود، ایران با بحران آب مواجه نیست و نباید در این زمینه به گفته او سیاه نمایی کرد. رضا حاج کریم مدعی شده که اکنون میزان آب تجدید پذیر کشور بیش از نیاز آبی است و بنابراین واردات آب معنا ندارد. به گفته رئیس هیئت مدیره فدراسیون آب کشور، مشکل اصلی در ایران بیشتر مربوط به بحران مدیریت مصرف و ساختار مدیریت آب است تا کمبود آب. رضا حاج‌کریم با اشاره به چالش‌های زیرساختی، هزینه به‌روزرسانی شبکه آب کشور را معادل 1.2 میلیارد دلار برآورد کرده و افزوده که دولت توان تأمین چنین بودجه‌ای را ندارد. این مقام سازمان آب وضعیت هدر رفت آب در تهران را نگران کننده خوانده و میگوید در استان تهران سالانه 331 میلیون متر مکعب آب به دلیل آب دزدی و تلفات شبکه از دست می رود. به گفته او از این میزان 251 میلیون متر مکعب مربوط به فرسودگی و شکستگی شبکه های توزیع آب است. به گفته رئیس هیئت مدیره فدراسیون آب کشور، هزینه جلوگیری از این هدر رفت بسیار کمتر از هزینه های گزافی است که برای طرح‌های انتقال آب با حجم مشابه یا کمتر صرف می شود. رئیس فدراسیون آب با اشاره به طولانی شدن پروژه های دولتی که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به طور متوسط 17 سال طول می کشد، مشارکت بخش خصوصی را تنها گزینه موجود برای پیشبرد پروژه ها دانسته است. او پیشنهاد داده که با ایجاد یک چارچوب قانونی مشخص تحت نظارت نهاد تنظیمگر، بخش خصوصی می تواند در پروژه های کاهش تلفات سرمایه گذاری کند و در اعضای آن بخشی از آب صرف جویی شده را به عنوان بازگشت سرمایه خود دریافت کند. رئیس هیئت مدیره فدراسیون آب کشور با انتقاد از اجرایی نشدن مصوباتی که 15 سال پیش در حوزه آب به تصویب رسیدند، طرح 5 میلیارد دلاری دولت برای احیای دریاچه ارومیه را طرح قتل این دریاچه توصیف کرد. در همین رابطه معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران سه‌شنبه هفته جاری اعلام کرد آنقدر تراز آب دریاچه ارومیه پایین آمده که به سطح غیر قابل اعلام رسیده است. دریاچه ارومیه که زمانی بزرگترین دریاچه داخلی ایران بود، طی دو دهه گذشته به دلیل مدیریت ناپایدار منابع آب، سدسازی‌های گسترده و خشکسالی شدید به شدت کوچک شده و اکنون در آستانه نابودی کامل قرار دارد.
گزارش بود از رضا جمالی. در جریان آتش‌سوزی گسترده‌ای که از روز سه‌شنبه در جنوب فرانسه آغاز شده، یک زن کشته و 9 تن دیگر مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این حریق تاکنون حدود 11000 هکتار از اراضی منطقه اود در نواحی داخلی ساحل مدیترانه را در بر گرفته و خسارات سنگینی بر جای گذاشته است. تاکنون 1500 آتش‌نشان برای مهار این آتش به منطقه اعزام شدند. مقامات محلی در فرانسه اعلام کردند آتش در منطقه در حال پیشروی است و آنها با یک عملیات بلند مدت روبرو هستند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در شبکه اجتماعی اکس نوشت تمام ظرفیت‌های کشور برای مقابله با این حادثه به کار گرفته شده است. او از مردم خواست نهایت احتیاط را داشته باشند. در سال‌های اخیر به دلیل کاهش بارندگی و حذف تاکستان‌ها که پیشتر مانند مانعی در برابر آتش عمل می‌کردند، میزان مناطق سوخته در منطقه اود افزایش یافته است. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه از موضع‌گیری شفاف درباره حمایت یا مخالفت با طرح احتمالی اسرائیل برای اشغال کامل نظامی غزه خودداری کرد و گفت تصمیم‌گیری در این مورد عمدتاً بر عهده اسرائیل خواهد بود. دونالد ترامپ تأکید کرد که تمرکز دولتش بر افزایش کمک‌های غذایی به این منطقه است. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه با مقامات ارشد امنیتی خود دیدار کرد و طبق گزارش رسانه‌ها به گزینه اشغال کامل نظامی غزه تمایل دارد. و محمد المؤمنی سخنگوی دولت اردن اعلام کرد که شماری از شهرک نشینان اسرائیلی امروز چهارشنبه 15 مرداد ماه به یک کاروان حامل کمک‌های بشردوستانه که به سوی نوار غزه در حال حرکت بود حمله کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای المومنی گفت که این کاروان از 30 کامیون حامل کمک تشکیل می‌شد که به دلیل حمله شهرک‌نشینان اسرائیلی دیر به غزه رسید. او این رویداد را نقض توافق‌های منعقد شده برای کمک رسانی به غیرنظامیان در غزه دانست. این حادثه ساعتی پس از یک رویداد واژگونی یک کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه در منطقه دیروبله رخ داد.